ای حی بی ذلت، عزت عطای من کن، لطف و کرمت را شامل من کن، و دست من بگیر به حق آیات دلنشین قرآنت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم شیخ محمد حسین ابوزید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خوش بالا اونهایی که توفیق و سعادت دارن نمازشون رو اول وقت اقامه بکنن. انشالله خداوند به همین ما توفیق اقامه نماز اول وقت رو عنایت بکنه تا به واسطه نماز امام زمان نمازهامون مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. آرزوی قبولی طاعات عبادت دارم برای همه شما عزیزان شنونده و دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه فردای بهاری باشید.
افضل الاعمال دنیا دعا برای ظهوره،
دعا برای فرج مولا صاحب الزمان در این زمان از واجباته. شیعه باید غفلت نکنه، هرچی میتوانیم برای فرج اون حضرت دعا کنیم، برای اینکه امر خود حضرت رو اجرا می کنیم و اکثر دعا اب تعجیل الفرج.
خدا را خدا را به دعای برای فرج که همانا در دعا خانی های برای ظهور، که همانا در اللهم عجل ولی یک الفرج گفتن های خالصانه فایده هاییست بی حساب، درست مثل باران، درست مثل کوثر. کوثر دعا خانی های برای ظهور همان شناخت فواید و برکات فراوان حاصل از دعای برای ظهور است. اینک مکیال خانی های مکارم دعای برای ظهور. گفتن از فواید دعای برای ظهور، گفتن از نشانه آشکار انتظار و آشکاراترین پرچم و نشانه است که منتظران با آن شناخته می شوند. گفتن از فواید دعای برای ظهور، گفتن از دعا کنندگان منتظری است که همواره با زینت دعا خانی های برای فرج می کوشند تا به نشانه آشکار انتظار آراسته باشند. نشانه انتظار نشانی و مقصد منتظران زیستن است.
اللهم عجل
آرامش این لحظات ناب و نورانی و ملکوتی و باصفا نوش جونتون باشه، گوارای وجودتون باشه. انشالله که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت احدیت قرار بگیره و همه ملتمسین دعا رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید. آیه مجتهدی تهرانی، حتی آیت الله مجتهدی تهرانی خدا رحمتشون کنه، یه مجلس خیلی قشنگی عصرای پنجشنبه داشتن که من موقع توفیق داشتم در محضرشون باشم. ایشون میفرمودن اگه تو کارات عجله داری، دوست داری کارات زودتر انجام بشه، تو اطاعت از خدا تو طاعاتت هم عجله داشته باش، نماز تو اول وقت بخون. حالا شمایی که توفیق نماز اول وقت هم دارید، این ظهر جمعه یه دعایی هست که منسوب هست به وجود نازنین امام زمان، دعای خیلی قشنگی است، مضامین خیلی زیبایی هم داره و خیلی پرمغزه. فکر میکنم مثلا در 12 خطی هستش که شما اگه بخواید بخونید شاید 3-4 دقیقه 5 دقیقه وقتتون رو میگیره. روز ظهرای جمعه بیایم با خودمون یه برنامه‌ریزی کنیم، این دعاها رو بعد از نمازمون بخونیم. دعایی که با اللهم ارزقنا توفیق تا شروع میشه. اللهم ارزقنا توفیق تا و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرم نابل هدا و الاستقامه و سدد السنتنا من الثواب و الحکمه و املع قلوبنا بالعلم و المعرفه و طهر بطوننا من الحرام و الشبهه و اکفف ایدینا عن الظلم و السرقه و اقزز ابصارنا عن الفجور و الخیانه و اسدد اسماءنا عن اللغو و الغیبه. تا آخرش 7-8 خط دیگه هم هستش تا آخر این دعا، که ایشالله که خود امام زمان آمینگوی دعای ما باشن انشاءالله انشاءالله انشاءالله. یه داستانی براتون بگم. آسد عبدالکریم کفاش یه شخصی بود که مورد عنایت ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار داشت و حضرت دائما به او سر می زدند. آسد عبدالکریم کفاش مورد عنایت خاص امام زمان بود. یه مقداری تو این حکایات فکر کنیم، تأمل کنیم و ببینیم که آسد عبدالکریم کفاش مثلا کی بودش که امام زمان دعاگوش بود و دوستش داشت، یا خیلی دیگه از عرفا و خیلی از بزرگانمون رو تو زندگی هاشون یه نگاهی کنیم. حضرت دائما به سید عبدالکریم کفاش سر میزد. یه روزی حضرت به حجره کفاشی او تشریف آوردند در حالی که او مشغول کفاشی بود. بعد از دقایقی حضرت فرمودند آسد عبدالکریم کفش من هم نیاز به تعمیر داره، برام پینه میزنی؟ سید عرضه داشت که آقا جان، به صاحب این کفش که مشغول تعمیر اون هستم قول دادم کفشش رو براش حاضر کنم. البته اگه شما امر بفرمایید، چون امر شما از هر امری واجب تره، اون رو کنار میذارم و کفش شما رو تعمیر میکنم. حضرت یک نگاهی کردند، تبسمی کردند و چیزی نگفتند. سید مشغول کارش شد. بعد دقایقی مجددن حضرت بقیت الله فرمودند آسد عبدالکریم کفش من نیاز به تعمیر داره، برام پینه میزنی؟ سید کفشی که تو دستش داشت کنار گذاشت، بلند شد، دستاشو دور کمر مبارک حضرت حلقه زد و به مزاح گفت قربونت برم، اگه یه بار دیگه بگی کفش منو پینه میزنی داد و فریاد میکنم. آی مردم، اون امام زمانی که دنبالش میگردید پیش منه، بیاید زیارتش کنید. حضرت لبخند زد و فرمودند آسد عبدالکریم، خواستیم امتحانت کنیم تا معلوم بشه نسبت به قولی که دادی چقدر مقید هستی. دوستای خوبم، دوستای نازنینم، عزیزای دلم، چقدر رو حرفامون هستیم، چقدر رو قولامون هستیم، چقدر اعمالمون خالص هست. اگه این چنین باشیم، امام زمان دعاگوی همه ما خواهند بود. اگه اینجوری باشیم، امام زمان نگاه خاص و ویژه به همه ما خواهند داشت. آره، یه داستانی بگم از حضرت آیت الله بهجت. این رو حاج آقای قدس از شاگردای حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه
مثلا روزی زای بهجت فرمودن تو تهران یه استاد روحانی بود که لمعتین رو تدریس میکرد. بهش گفتن که گاهی یکی از طلاب و شاگرداش که از لحاظ درسم خیلی خوب نبود، کارای نسبتا خارق العاده‌ای ازش دیده و شنیده میشه. یه روز چاقوی استاد، حالا بگم چاقوی استاد چی بود؟ تو زمان گذشته وسیله نوشتن قلم نی بود و نویسندگان چاقوی کوچیک ظریفی برای درست کردن قلم همراهشون داشتن. یه روز چاقوی استاد که خیلی هم به اون علاقه داشت گم میشه، هر چه میگرده اون رو پیدا نمیکنه. به تصور اون که بچه‌هاش برداشتند و از بین بردند، نسبت بچه‌ها و خانواده عصبانی میشه. یه مدتی از این قضیه میگذره و چاقو هم پیدا نمیشه و عصبانیت استاد هم تموم نمیشه. یه روز اون شاگرد بعد از درس به استاد میگه که آقا چاقوتون رو تو جیب جلیقه کهنه خودتون گذاشتید، فراموش کردید. بچه‌ها چه گناهی دارند؟ آقا یادش میاد و تعجب میکنه که اون طلبه چگونه از اون اطلاع داشته. از اینجا دیگه یقین میکنه که او با اولیای خدا سر و کار داره. روزی بهش میگه که بعد از درس با شما کار دارم. چون خلوت میشه میاد پیش استاد و استادش میگه آقای عزیز، مسلمه که شما با جای ارتباط داری، به من بگید خدمت آقا امام زمان مشرف میشید. استاد اصرار میکنه و شاگرد ناچار جریان تشرف خودش خدمت آقا رو میگه. استاد میگه عزیزم، این بار وقتی مشرف شدید سلام بنده رو برسانید به امام زمانمون و بگید اگه صلاح میدونید چند دقیقه اجازه تشرف به حقیرم بدید. مدتی میگذره و اون آقای طلبه چیزی نمیگه و آقای استاد هم از ترس این که نکنه جواب منفی باشه جرأت نمیکنه از او سوال کنه، ولی به جهت طولانی شدن مدت صبر استاد تموم میشه و روزی میره سراغ طلبه و میگه آقای عزیز از عرض پیام من خبری نشد. ببینه که اون طلبه این پا و اون پا میکنه. آقا میگه عزیزم خجالت نکش، اون چه فرمودند به حقیر بگو، چون شما قاصد پیام هستی و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. اون طلبه یکم این پا و اون پا میکنه، یکم خجالت میکشه و با نهایت ناراحتی میگه آقا گفتم استاد، گفتم خدمت آقا. استاد میگه خب امام زمانم چی گفتند، چی فرمودند امام زمانم، اجازه میدن که من برم محضرشون؟ اون طلبه گفت آقا فرمودند لازم نیست ما چند دقیقه به شما وقت ملاقات بدیم، شما تهذیب نفس کنید، من خودم نزد شما میام. دوستای گلم توجه کنید، امام زمان فرمودند لازم نیست ما چند دقیقه به شما وقت ملاقات بدیم، شما تهذیب نفس کنید، من خودم نزد شما میام. آره اینجوریه، امام زمانمون به حال همه ما آگاه هستند. ما تهذیب نفس میکنیم، ما مراقب نفس اماره خودمون هستیم، مراقب حرکات و سکنات خودمون هستیم. اگه باشیم بزرگترین توفیق هست. اگه اینجوری باشه خود امام زمانمون سراغمون میاد. انشالله که هممون بتونیم بنده خوب باشیم در درگاه حضرت پروردگار. انشالله که هممون بتونیم که منتظر واقعی امام زمانمون باشیم. انشالله هممون به دینمون سلیقه‌ای نگاه نکنیم.
شالا هممون دیندار باشیم، شالا همدیگه رو دوست داشته باشیم، به هم محبت کنیم و مهر و مودت رو در کنار همدیگه داشته باشیم. اگه اینجوری باشه آقای مهربانی ها، آقای عشق، امام زمانمون نگاه خاص و ویژه به همه ما دارند. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند؟ اما اگه ما عاشق باشیم، اگه دل داده باشیم، اگه دل داده باشیم، اگه دل داده باشیم، با شور و شیدائی، با تمام وجودمون میدونیم که امام زمانمون مهربان ترینه و میگیم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند حتما شود که گوشه چشمی به ما کنند، چون آقامون آقای مهربانی هاست.
مهربان ترین
قد مهربون، با این که ما آزردش کردیم و میکنیم، با این که ما با گناهان مندل اون آقا رو به درد میاریم، ما یک مرتبه من و تو رو نفرین نکردیم، یه بار روشم من و تو بر نگردیم. وقتی هم گرفتار میشیم میگی المستغاث بک یا صاحب الزمان، ببینی دست ید اللهیش در میاد، نگرت میداره، کمکت.
دلم جز هوایت هوایی ندارد،
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر،
لبم غیر نامت نوایی ندارد.
میگه اومدیم حرم سید محمد زیارت کردیم، زیارتمون تموم شد، هوا گرگومی، سوار مینیبوس داریم میریم به سمت سامرا. تو راه که میرفتیم دیدیم کنار بیابون یه مردی وایستاده به لباس بادیه نشین اهل سامرا، دست بلند کرد زدیم کنار، اومد بالا. کنار راننده یه صندلی چوبی بود، و این صندلی چوبی نشست، رو کرد با لهجه شیرین عربی به راننده اسمشو صدا کرد، فلانی خوبی؟ زن و بچت خوبن؟ آقاست دیگه، زن و بچت خوب. خیلی دلت میخواد بری امام رضا؟ نه آره آقا، خیلی دلم هوای امام، ولی میخوام با زن و بچم با هم برم، پول ندارم. گفت پول نداری؟ ما بهت میدیم. دست کرد تو جیبش یه مقدار پول در آورد، گفت بیا با این دست زن و بچه تو بگی با هم برید مشهد امام رضا، این پولم پیشت به امانت بمونه، تو مشهد یه نفر میاد با این مشخصات پولو بهش بده، بگو بیشتر از این از ما نخواسته بودی. یا تا یار کرا خواهد
عمریست بیقرار نگاهت نشسته ای، از غصه نیامدنت دل شکسته.
از حضرت رضا سلام الله علیه می فرماید ما من احد من شیعتنا ولا یقتم الا اقتممنا لقمه ولا یفرح الا فرحنا لفرحه، هیچ کدوم از شیعیان ما نیستن که مغموم بشن الا این که ما هم به غم دل اونها غمگین
شیم.
امروز احساس کردی که بیماریت سبک شده، با خودت گفتی غسل میکنم و نماز را پشت سر امام میخوانم، همین کار را هم کردی، ولی بین خطبه ها بیماریت دوباره شدت گرفت. رمیله از شنیدن مو به موی شرح حالش از زبان امام تعجب کرده بود. تعجبش وقتی بیشتر شد که امام به او فرمود هیچ زن و مرد مؤمنی بیمار نمی شود مگر اینکه ما هم به خاطر او بیمار می شویم.